بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 109 فلسفه اجتماعی حکمت متعالی رو شروع میکنیم و همچنان بحثمون و عنوان بحثمون همون نظریه پردازی های فلسفی هرمنوتیکی فارابی هست در حوزه فلسفه نظریه فقه. در جلسه 108، جلسه قبلی، خب ما با دو تا بحث روبرو شدیم. از یه طرف یه بحث داشتیم که این مسئله مطرح بود که احکام عقل عملی یا به عبارتی اون ملازمه عقلیه یا حالا مقاصد و شریعه، اعم از اون مقاصدی که عقلی هست و بروندینیه و یا حتی اون مقاصدی که دروندینی هست، اینها همه در واقع کبراهای کلیه‌ای هستند که بدون صغرا تلقی شدند و به نوعی میشه گفت که از حیز انتفاع ساقط شدند. در حقیقت عقل تا همینجا پیش میاد که عدل حسن است، عدل بایستنی است، ولی در واقع صغراهای این کبرای کلیه در حقیقت واگذار میشه به فقه. به عبارت دیگه عقل میگه که عدل بایستنی است و فقه میگه اون عدلی که عقل میگه بایستنیست یک همچین چیزیست که من فقه در جوانب مختلفش اون رو به تصویر میکشم، اون رو ترسیم میکنم. خب این یه طرف بحث بود که خب منابعی را هم اینجا مطرح کردیم، اما یه طرف دیگه یه بحث طرح یک سری موارد نقضی بود که بعضی از فقهای بزرگ ما در حقیقت سقرویات همین ملازمه عقلیه یا سقرویات همین احکام عقل عملی رو به تشخیص عقل دریافتند و بر اساسش حکم شرعی دادند که خب مواردش هم جلسه قبل مطرح شد. حالا جالبه در روش ائمه اطهار علیهم السلام هم ما میبینیم که در واقع به استناد عقل یک سری سقرویات این احکام عقل عملی در حقیقت مطرح میشه و بر اساسش حکم صادر میشه، یا به عبارتی در واقع به استناد عقل تشخیص مصداق داده شده. که باز اینجا من دو مورد رو به نقل از همون آیت الله علی دوست در کتاب فقه و مصلحت نقل میکنم. یه موردش در واقع بحث حرمت همه مسکرات هست که در زمان ائمه علیهم السلام ظاهراً تلاش بسیاری می شده که با استناد به قرآن فقط حرمت خمر رو در واقع مطرح کنند و ما بقیه مسکرات دیگه حکم حرمت ازش برداشته بشه که یه توجیهی باشه برای اون شرابخواری های مکرر خلفا. اینجا در واقع روایت های مختلفی رو آقای علی دوست در همین کتاب فقه و مصلحت در صفحه 388 پاورقی ابواب مختلفی رو اینجا میارن مشتمل بر روایات مختلف که ائمه علیهم السلام در حقیقت با استناد به یکی از این مقاصد و شریعه که عبارت باشد از حفظ عقل و کرامت انسانی در واقع مدلول آیه تحریم خمر رو در واقع توسعه دادن و قائل به حرمت مطلقه مسکرات شدن، که خب این در حقیقت یه مورد از استناد به مقاصد و شریعه برای رسیدن به یک حکم شرعی. مورد دومی که ایشون اینجا مطرح کرده مورد خیلی جالبی هست و اون این که مسئله بر سر این هست که اگر فردی در حقیقت نیاز به غسل واجب داشت و از طرفی در حقیقت موقع نماز هم بود و حالا احتمالاً اینکه اگر به تأخیر بیفته نماز قضا میشه و طرف هم در بیابانی است که در حقیقت فقط یه چاه اونجا هست، چاه آبی که در واقع متعلق به اون قومیه که تو اون منطقه زندگی میکنن. حالا اینجا در واقع حکم شرعی چیه؟ حکم شرعی آیا این است که تیمم بکنه و نماز بخونه یا اینکه در واقع وارد اون چاه بشه و در واقع بعد از اینکه حالا غسل کرد بیاد و نمازش رو بخونه؟ خب حالا اینجا یه آیه‌ای داریم در سوره نساء آیه 43 که فرماد ان کنتم مرضا او علا سفرن او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. خب بر اساس این آیه ظاهرا فتوا این میشه که اون طرف باید وارد چاه بشه، وارد چاه آب بشه و خودشو تمیز بکنه، غسل بکنه، بیاد بالا و نمازشو بخونه. ولی وقتی که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سوال میکنند، اون وقت ایشون میفرمان که ولا تقفل بر، وارد چاه نشو، ولا تفسد علال قوم ما اهم، و در حقیقت آب قوم رو فاسد نکن. حالا در واقع آقای علی دوست خب در این کتاب این مسئله رو مطرح میکنند که اگر مجتهد تنها به این آیه بنگرد چنین نتیجه میگیرد، از آنجا که بر اساس فرض مکلف میتواند درون چاه رود باید با ورود به چاه غسل رو انجام بده. ولی خب در واقع امام صادق علیه السلام فرمودن که نه، جایز نیست که آب قوم در واقع فاسد بشه. خب در حقیقت ما میبینیم که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هم در حقیقت در اینجا به استناد یکی از مقاصد و شریعه که در واقع سلامتی انسان هاست حکم شرعی دادند به عنوان یکی از مصادیق همون بحثای کبرویات عقل عملی. خب ببینید سلامتی جسمانی و عقلانی انسان یکی از مقاصد شریعت هست و در حقیقت یکی از مقاصد برون دینی هم هست، یعنی به عبارتی مقصد عقلانی است. چرا؟ چون در حقیقت سلامتی جسمانی و عقلانی انسان اصلا بستر اجرای شریعت هست و در حقیقت یک امر بیرونی است که ناظر به صحت اجرای شریعت و امکان اجرای شریعت هست. خب پس بنابراین ببینید ما در روش شناسی ائمه علیهم السلام هم میبینیم که اینجا استناد شده به عقل و تشخیص عقل در سغرویات همون مقاصد و شریعه یا سغرویات همون احکام عقل عملی. خب حالا این موارد نقضی خیلی مهمند که در واقع بهشون توجه بکنیم. حالا اگر موارد نقضی حتی جستجو بشه و موارد متعددش جمع‌آوری بشه کنار هم گذاشته بشه میتونه خیلی چیزها رو به ما نشون بده در راستای این پرسش هایی که الان من میخوام طرح بکنم. ببینید این موارد نقضی در حقیقت نشون میده که عقل در سغرویات قواعد کلیه عقل عملی علل اجمال قدرت تشخیص داره و در واقع میتونه ما رو به حکم شرعی برسونه. خب حالا اینجا سه تا سوال اساسی در حقیقت مطرح میشه. یک این که آنجاهایی که عقل تونسته تشخیص بده و در واقع به حکم شرعی رسیده، مانند همین مواردی که جلسه پیش یا همین دو موردی که این جلسه عرض کردیم تونسته که تشخیص بده اون سغرویات رو، خب حالا این سوال این است که چرا تونسته عقل تو این موارد تشخیص بده و چگونه تشخیص داده؟ و سوال دوم این است که آنجاهایی که در واقع نمیتونه تشخیص بده یا قابل تشخیص نیست چرا تشخیص نداده یا چرا نمیتونه تشخیص بده یا چگونه تشخیص نداده. و بالاخره سوال سه که بسیار مهمه اینه که در مواردی که عقل تونسته تشخیص بده اینجا واقعا نظام تشخیص چیه؟ قواعد تشخیص چیه؟ روش تشخیص چیه؟ این تشخیص بر چه مبنایی صورت گرفته؟ آیا مبنایی وجود داره؟ این مبنا چیه؟ آیا روش خاصی اعمال شده که عقل عملی در این موارد تونسته به تشخیص حکم شرعی برسه؟ آیا قواعد خاصی در تشخیص وجود داره که عقل این قواعد رو که ذیل اون قواعد کلی است به کار گرفته و به تشخیص امر جزئی رسیده؟ خب اینا همه در واقع قابل بحث هست و خب اینا در واقع باید مورد بررسی قرار بگیره در جنبه های مختلفه، حالا فقهیش، اصولیش، فلسفیش. خب ببینید فارابی و حالا اون دو سه تا شخصیتی که ما آوردیم و گفتیم میخوایم یه بحث تطبیقی بین فارابی و اونها انجام بدیم، یعنی علامه شهید مطهری و علامه نائینی و همچنین علامه شهید محمد باقر صدر و حالا البته بعداً بحث خواهیم کرد ملا صدرا. ببینید فارابی و امثال این اشخاصی که نام بردیم اصلا بحثشون ورود در همین نظام تشخیصه، یعنی در حقیقت اون میخوایم نظام تشخیص رو به دست بیاریم، میخوایم اون روشمندی تشخیص رو در قلم رو به عقل عملی به دست بیاریم. خب در اینجا من سه نکته رو بیان بکنم. ببینید، اولا فارابی و امثال فارابی از طریق اصلاح و تکمیل عقل عملی خواستند که به یک سری مبانی عقل عملی دست پیدا بکنند. خب اصلاح عقل عملی و تکمیل عقل عملی دو تعبیر صریح ملا صدرا هست در ابتدای اسفار، که البته این اصلاح عقل عملی و تکمیل عقل عملی به یه تعبیر دیگر و به یه عبارات دیگر در فلسفه مدنی فارابی هم مطرح شده. پس ببینید، از طریق اصلاح عقل عملی و تکمیل عقل عملی یک سلسله مبانی عقل عملی قابل دستیابی است. نکته دوم این که این مبانی عقل عملی که ما از طریق اصلاح و تکمیل به دست میاریم، اینها در واقع توان نظام سازی دارند. یعنی در حقیقت میتونن برای ما یک سیستمی رو در واقع بسازند که در درون اون عقل عملی در واقع قدرت مانور داره در اینکه بتونه استنتاج داشته باشه و در واقع بتونه به اصولی برسه و اون اصول رو مورد تفریع قرار بده و در واقع فروعاتی رو به دست بیاره. و بالاخره نکته سوم این که اینجا به قول معروف عقل عملی سرمایه دار میشه. یعنی در حقیقت این مبانی و اون نظامی که از طریق این مبانی به دست میاد، در حقیقت عقل عملی رو دارای سرمایه میکنه و منبعیت عقل را و به ویژه منبعیت عقل عملی را در کنار کتاب و سنت عملیاتیش میکنه، اجراییش میکنه. اینجا من میخوام از یه تعبیر فارابی باز وام بگیرم و اون اصطلاح قنیه هست، که خب بارها این اصطلاح قنیه مورد توجه و بحث ما واقع شده در طول این سلسله جلساتی که داشتیم. خب در واقع قنیه عبارت است از اون سرمایه قابل استخراج، سرمایه‌ای که راکد نیست، سرمایه‌ای که قابل برداشت هست و قابل استحصال هست. خب حالا ما وقتی که عقل را به عنوان یک منبع سوم در استنتاجات فقهیمون در کنار کتاب و سنت مطرح میکنیم، این در واقع یک منبع تشریفاتی که نیست، که این یک منبعی است که در واقع باید مورد استحصال قرار بگیره و به عنوان یک سرمایه قابل استخراج در واقع بتونه کارایی داشته باشه در راستای استنتاج و استخراج از کتاب و سنت و همچنین در واقع اون مبانی مستقل عقلیه که خودش کفایت میکنه برای احکامی از شرع. خب حالا باز من میخوام قبل از اینکه بریم سراغ فارابی و حالا البته امروز بنا بود که سراغ آیت الله صدر و بعدش هم علامه ناینی بریم و یه بحثای مقایسه‌ای داشته باشیم در رابطه با فارابی. اما من میخوام باز اینجا یه پرانتزی باز بکنم و یه طرح بحثی داشته باشم تحت این عنوان که اصلاً قطع نظر از اینکه فلاسفه ما چه نظری داشته باشند، قطع نظر از اینکه فارابی چه میگوید، علامه شهید مطهری چه میگوید، یا علامه نایینی چه میگوید، یا حتی ملا صدرا چه میگوید، قطع نظر از اینها، اصلا ما میخوایم ببینیم که اون در واقع نظام تشخیص، قواعد تشخیص، روش تشخیص در قلمرو عقل عملی اصلا قابل دستیابی هست یا نه، امکان دستیابیش رو ما به نحو عقلانی بررسی بکنیم. و این خب خیلی مهمه، یعنی در واقع این بحثی که ما میخواییم داشته باشیم اینه که آیا علل اجمال ما میتونیم به این پرسش پاسخ بدیم، پاسخ مثبت بدیم که عقل عملی میتونه دارای نظام تشخیص باشه، میتونه دارای قواعد تشخیص باشه، میتونه روش تشخیص داشته باشه و بنابراین در حوزه مصادیق اون احکام کلیه عقل عملی هم وارد بشه و برسیم به یک احکام صغروی ذیل اون احکام کبروی. ما میخواییم در واقع این امکان رو به نحو عقلانی بررسی بکنیم. خب من اینجا پنج اصل رو مطرح میکنم که با توجه به این پنج اصل در حقیقت پاسخ من به این سوالی که طرح کردم مثبت هست. اصل اول، اصل اول این است که اعتبار احکام شرعی به اعتبار احکام عقل عملی است، یعنی در واقع اون اعتبار بایدها و نبایدهای شرعی وابسته به اعتبار احکام عقل عملی است. اینجا من فقط یه نکته کوتاهی رو مطرح میکنم. ببینید احکام عقل عملی در واقع مثل عدل بایستنی است، یا مثل راستگویی بایستنی است، یا راستگویی خوب است. خب اینا رو ما اگر اعتبارش رو نداشته باشیم به هیچ وجه نمیتونیم بریم سراغ اعتبار بایدها و نبایدهایی که در حوزه شرع مطرح میشه. خب حالا واقعا بحث این است که چرا دروغ بد است، چرا راستگویی خوب است، چرا عدل خوبه، چرا ظلم بده. خب اینجا همون بحث قدیمی قابل طرحه که آیا چون خداوند گفته راستگویی خوب است، راستگویی خوبه؟ چون خداوند گفته من به دروغگو در واقع جزای بد میدم و عقاب میکنم، پس دروغگویی بده؟ یعنی اگر بالعکس اتفاق افتاده بود همون وضعیت بالعکس واقع می شد، یعنی در واقع مثلا راستگویی بد می شد و دروغگویی خوب، آیا این گونه است؟ خب ببینید اگه این گونه باشه اون وقت دیگه هیچ کدوم از بایدها و نبایدهای شرعی برای ما قابل اعتبار نیست، چرا که در واقع این استدلال قابل طرحه که اگر بنا باشه احکام عقل عملی اعتبارش به شرع باشه و اعتبارش به گفته خداوند و به امر خداوند باشه، و خب این استدلال قابل طرحه که ما از کجا میتونیم بفهمیم که اگر خداوند گفته راستگویی خوبه، واقعا راستگویی خوب باشه حتی از نظر خداوند؟ ممکنه که راستگویی از نظر خداوند در واقع بد باشه، منتها چون خداوند نعوذن بالله دروغگویی رو خوب میدونسته، امر کرده به اینکه دروغگویی بده و راستگویی خوبه، در صورت که فی الواقع راستگویی بده و دروغگویی خوبه. خب این رو ما از کجا بفهمیم، از کجا بدونیم؟ خب وقتی که این مسئله به این صورت برای ما زیر سوال میره، ما بقیه دستورات الهی هم واقعا ما نمیدونیم تکلیفش چی میشه. آیا واقعا وقتی خداوند امر میکنه که نماز بخونید تا من پاداش بدم، آیا واقعا همین طوره؟ یعنی فی الواقع خداوند میخواسته که ما نماز بخونیم و اگر بخونیم خداوند پاداش میده، یا قضیه بالعکسه؟ ببینید اگر ما اعتبار احکام عقل عملی رو به شرع بدونیم، در حقیقت سر از یک همچین وضعیتی در میاریم که همه چیز در شک واقع میشه. خب این پس در واقع اصل اول که اعتبار احکام عقل عملی نمیتونه به شر باشه بلکه بالعکسه. حالا البته این بحث هست که پس این اعتبار احکام عقل عملی در واقع چگونه عقلی است و در واقع از طریق خود عقل به دست میاد، که حالا من با توجه به اون چهار اصل دیگه که بیان میکنم یه اشاره‌ای به این میشه، ولی من نمیخوام به طور مفصل وارد این بحث بشم چون خیلی بحثمون طولانی میشه و از بحثی که داشتیم در واقع جدا میشیم. خب پس بنابراین اصل اول همونطور که عرض کردم این است که اعتبار احکام شرعی به اعتبار احکام عقل عملی است. اما اصل دوم اینه که اون وجوبی که در احکام عقل عملی مطرحه، یا اون بایستنی که ما در عقل عملی مد نظر قرار میدیم که باید این گونه باشد، باید راست گفت، باید عدالت ورزی داشت، این بایدها در واقع وضعی، قراردادی، انشائی و با توجه به اصل اول شرعی نیست. این اصل در واقع دوم. یه به عبارت دیگه این بایدها بایدهای اکتشافی است. اصل سوم تا حدی پرده برداری میکند از چگونگی اکتشافی بودن این بایدها و نبایدهای عقل عملی در اصل دوم. اصل سوم این است که این وجوبی که در احکام عقل عملی هست در عالم انسانی در حقیقت به صورت وجوب علیه و در قالب وجوب بالغیر یا وجوب بالقیاس تبیین میشه. یعنی وقتی میگیم باید عدالت بایستنی است، یعنی بر انسان واجب است که عادل باشد. پس بنابراین ببینید این وجوب علیه. حالا تأکیدم این که چرا میگیم وجوبان علیه تو اصل بعدی مشخص میشه. پس وقتی میگیم عدل بایستنی است، یعنی واجب است بر انسان که عادل باشد. این اولا. دوم این که این وجوبان علیه در قالب وجوب بالغیر یا وجوب بالقیاس مطرح میشه. من وجوب بلقیاس رو در این رابطه یه توضیحی میدم. ببینید وقتی که عقل نظام وجود رو کشف میکنه و در حقیقت واجب الوجود به ذات را به عنوان فاعل نظام وجود و غایت نظام وجود کشف میکنه و بنابراین این مسئله مطرح میشود که راه تعالی ما و راه تکامل ما در زندگی عملی سیر الالله هست، اینجا انبوهی از بایدها و نبایدها در زندگی ما طرح میشه که این بایدها و نبایدها هیچ کدوم وضعی نیست، هیچ کدوم در حقیقت انشائی نیست بر اساس اصل دوم، و در واقع همه این بایدها و نبایدها وجوب بالقیاسه. یعنی چی وجوب بالقیاسه؟ یعنی اگر من انسان در خواهان اون تعالی باشم، خواهان اون تکامل باشم، پس بنابراین در واقع اعمالی که ضد راستگویی هست، ضد عدالت هست، ضد امانتداری هست، این اعمال نسبت به اون مسیر تعالی و نسبت به اون مسیر کمال، یا به عبارتی در قیاس با اون سیر کمال و در قیاس با اون سیر تعالی نبایستنی میشن دیگه. پس بنابراین در حقیقت ما یک سری وجوبات بالقیاس پیدا میکنیم، یک سری ممتنعات بالقیاس پیدا میکنیم. یعنی اگر من در نسبت با اون سیر تعالی و در قیاس با اون سیر تعالی، یعنی واقعا بخوام اون سیر تعالی رو داشته باشم، پس بنابراین ممتنع است که یک سری اعمال رو انجام بدم و در واقع اون سیر تعالی بر من رقم بخوره. ممتنع یعنی با دروغگویی ممتنع که سیر تعالی بر من رقم بخوره. پس بنابراین ببینید اینجا امتناعم یا در واقع اون حرمت بالقیاس میشه، اکتشافی هم میشه. پس بنابراین در واقع تمام این بایدها و نبایدها در نظام عقل عملی وجوب بالقیاس، یا حالا در تحلیل دیگه وجوب بالغیر میشه، که البته در ماهیت قضیه و در تبیین قضیه زیاد تفاوتی به وجود نمیاد. که البته من در رابطه با این که همه این بایدها و نبایدهای عقل عملی وجوب بالقیاس هست یا وجوب بالغیر هست، من دو تا منبع معرفی میکنم. یک منبع کاوش های عقل عملی هست از مرحوم شیخ مهدی حائری یزدی که کتاب بسیار بسیار عالی است این کاوش های عقل عملی، و اونجا ایشون قائل است به این که این بایدها و نبایدها در قالب وجوب بالغیر هست. منبع دیگه فلسفه اخلاق آیت الله مصباح یزدی هست که خب ایشون اونجا این مسئله رو مطرح میکنه که این بایدها و نبایدها در قالب وجوب بالقیاس مطرح میشه. خب ما بیش از این دیگه وارد این جزئیات این بحث نمیشیم، ولی فرق نمیکنه ما چه قائل به وجوب بالغیر و چه قائل به وجوب بالقیاس بشیم، فرق نمیکنه در این که اون بایدها و نبایدهای عقل عملی در واقع اکتشافی است. اصل چار، ببینید همین بایدها و نبایدهای عقل عملی که در نظام انسانی و نسبت به من انسان وجوبون علی هست، نسبت به خداوند وجوبون منهه. که خب حالا اینجا باز بحث خیلی جزئیات و جنبه های مختلف پیدا میکنه. یکی از تفاوت‌های عقل معتزلی و عقل حکمی فلسفی در حقیقت در همین اصل چار نهفته است که در کلام معتزلی در قلم رو به عقل عملی و در قلم رو به این بایدها و نبایدهای عقل عملی فرق بین خدا و انسان نیست و تمام این بایدها و نبایدها در قالب واجب علیه یا به عبارتی حالا در قالب ضدش ممتنع علیه در واقع بحث مطرح میشه. همینطور که واجب است بر انسان راست گفتن و عدل ورزیدن، بر خدا هم واجب است عدل ورزیدن و راست گفتن. خب این در واقع از نظر فلاسفه ما قابل قبول نبود و بایدها و نبایدها رو در نظام ربوبی و در نسبت با خداوند در قالب وجوب منه در حقیقت مطرح کردند، که البته تفکیک وجوب منه از وجوب علیه هم از ابن سینا شروع میشه و در ملا صدرا هم بحث به صراحت مطرح میشه. و یکی از منابعی که در واقع این بحث رو خوب باز کرده و مطرح کرده مقدمه است که علامه شهید مطهری در عدل الهی دارند، که در این زمینه در واقع بسیار بسیار مفیده. خب حالا اصل پنجم که اصل اساسی ما هست، ببینید وقتی که بر اساس اون اصول قبلی ما به دست آوردیم که احکام عقل عملی اخباری غیر وضعی است و منشأ اعتبار احکام شرعی است، خب پس بنابراین لوازم آنها هم دارای اعتبار هست و توانایی اعتبار بخشی داره. یعنی در واقع اگر احکام عقل عملی میتونه منشأ اعتبار احکام شرعی باشه، پس بنابراین لوازم احکام عقل عملی که اون هم در واقع اکتشافی است، اون هم در واقع میتونه منشأ احکامی در حوزه صغرویات اون احکام عقل عملی باشه و منشأ اعتبارش هم باشه. خب پس بنابراین ما اگر این پنج اصل رو به این صورتی که بیان کردم ما بپذیریم، میتونیم قائل بشیم که علل اجمال عقل میتونه برسه به نظام تشخیص، قواعد تشخیص و متد تشخیص در حوزه عقل عملی و در حقیقت ما رو برسونه به تشخیص حکم شرعی. خب حالا ما برگردیم به همون بحثی که داشتیم، یعنی در حقیقت میخوایم ببینیم که چگونه برسیم به این نظام تشخیص، چگونه برسیم به این روش تشخیص. ببینید ما گفتیم که از طریق عقل عملی میرسیم به کبرای حسن عدل. خب حالا از طریق صورتبندی عدالت ما میتونیم در واقع به یک سلسله صغرویات اون حکم کلی هم دست پیدا بکنیم و این در واقع بسیار بسیار مهمه. پس دوباره من عرض میکنم این نکته را، ما از طریق عقل عملی میرسیم به کبرای حسن عدالت و اینکه عدل العدل حسنون، اما از طریق صورت بندی عدالت که این صورت بندی عدالت در حقیقت از به دست آوردن لوازم اون حکم کلیه العدل و حسن به دست میاد، با توجه به بحثی که اون تو اون پنج اصل داشتیم. و اینجاست که در واقع صورت بندی عدالت به ما کمک میکنه در امکان رسیدن به سقرویات اون احکام عقل عملی. و جالب اینجاست، اونجایی که من فارابی و مطهری و ملا صدرا و نائینی و صدر رو میخواستم مطرح بکنم، دقیقا بحثشون همینه. یعنی در حقیقت هر کدوم از اینها خواستن از طریق صورتبندی عدالت نظام عدالت رو به ما ارائه بدند، و از آنجایی که ما بحثمون در حوزه زیست اجتماعی هست و در واقع بحثمون فقه الاجتماع هست، از طریق صورتبندی عدالت و ارائه نظام عدالت اجتماعی در حقیقت ما رو میخوان برسونن به یک سری تشخیصات امور جزئی تو این زمینه. و عباراتی که از علامه شهید مطهری در دو جلسه قبل ما مطرح کردیم، که البته باز ما یه مروری خواهیم داشت، چون میخوام من یه مقایسه‌ای بکنم بین موضع علامه مطهری به عدل با موضع علامه شهید صدر به عدل، یه مرور کوتاهی باز خواهیم داشت رو دیدگاه های علامه مطهری. ولی هر کدوم از این بزرگان در حقیقت اتفاقا از طریق همین صورت بندی عدالت پیش اومدن. مثلا فارابی، علم مدنی فارابی یا فلسفه مدنی فارابی در حقیقت همون صورت بندی و نظام بندی عدالت. عدالت در مدینه. و البته این خب با یک بازخوانی و با یک بازسازی که از علم مدنی داریم این در حقیقت به دست میاد. البته حالا این که این صورت بندی عدالت در علم مدنی فارابی یا فلسفه مدنی فارابی مشتمل بر چه مقوله هایی است، مقوله های این صورت بندی چیه، شاخصه های اجتماعی سیاسی عدالت در مدینه چیه، خب اینا چیزایی است که ما بحث خواهیم کرد. در حقیقت فارابی از طریق همین علم مدنی و از طریق همین صورت بندی عدالت وارد حوزه فقه مقاصدی شده و فقه رو به عنوان جزی از علم مدنی در حقیقت مطرح کرده، که حالا البته ما به مبانی نظریه فقه مقاصدی در فلسفه مدنی فارابی خواهیم رسید. یکی دو جلسه دیگه ما در واقع به این بحث میرسیم. خب حالا در راستای همین بحثی که داشتیم، من یه عبارتی رو از علامه شهید صدر به نقل از همین کتاب فقه و مصلحت میخونم. اون وقت این عبارت رو من انشاءالله جلسه آینده میخوام مورد مقایسه قرار بدم با بحثایی که علامه شهید مطهری در رابطه با عدالت داشتند. علامه صدر در کتاب اقتصادنا این عبارت رو دارند. فان الاسلام حين ادرج العداله الاجتماعيه ضمن المبادئ الاساسيه التي يتكون منها مذهبه الاقتصادي. تعبیرات و عبارات خیلی دقیق و جالب توجهه. ایشون میگه اسلام در واقع عدالت اجتماعی رو در ضمن مبادی اساسی خودش درج کرده و گنجونده، و این در واقع عدالت اجتماعی ازش یک نظام به دست میاد، یک مذهب اقتصادی به دست میاد. التي يتكون منها مذهبه الاقتصادي لم يتبن العداله الاجتماعيه بمفهومها التجريدي العام. بنابراین در نظام اسلامی عدالت اجتماعی یه مفهوم مجرد عام، یه مفهوم صرف کلی نیست. ولم یناد بها به شکل مفتوح لکل تفسیر، و این گونه نیست که در واقع یه عدالت بیان کرده باشه و دیگه هیچ، و در واقع باب تفسیرهای مختلف حول و حوش این عدالت مفتوح باشه. این گونه نیست. ولا اوکله الى المجتمعات الانسانیه التي تختلف في نظرتها للعداله الاجتماعیه. در ضمن اسلام عدالت اجتماعی رو واگذار نکرده به اقوام مختلف و جوامع مختلف انسانی که در واقع دیدگاه های مختلف دارند در مورد عدالت اجتماعی، به اختلاف افکار هزاریه و مفاهیمها عن الحیات، و در واقع هر کدوم از این اقوام به فراخور اون افکار تمدنی که دارن و به لحاظ اون معانی که از زندگی دارند یک تفسیر خاصی از عدالت داشته باشند. نه، نظام اسلام این گونه عمل نکرده در رابطه با عدالت. و انما حدد الاسلام هذا المفهوم و بلوره، بلکه اسلام مفهوم عدالت رو کاملا معین کرده، مشخص کرده و شفاف سازی کرده، و بلوره شفاف سازی کرده اون رو فی مختت اجتماعی معین، در یک خط سیر اجتماعی معین، در واقع در طی یک برنامه ریزی مفهوم عدالت رو کاملا معین و مشخص کرده. تا اون جایی که حالا ایشون ادامه میده، من همه عبارات رو نمیخونم. فلا یکفی ان نعرف من الاسلام مناداته بالعداله الاجتماعیه، پس کافی نیست که در اسلام صرفا قائل به این بشین که بله صرفا عدالت اجتماعی وجود داره. میگه نه، انما یجب ان نعرف ایضا تصوراته التفصیلیه للعداله و مدلولها الاسلامی الخاص، بلکه واجب است که ما اون تصورات تفصیلی که در اسلام برای عدالت وجود داره و اون مدلول و مفاد خاص اسلامی از عدالت را به صورت یک نظام به دست بیاریم. خب این در واقع عبارتی است که علامه شهید صدر داره. ببینید اینجا خیلی خوب میشه مقایسه کرد بین شهید صدر و شهید مطهری. از این عبارات برمیاد که در واقع اون صورتبندی عدالت و اون به دست آوردن نظام عدالت اجتماعی از نظر مرحوم صدر در واقع درون دینیه، در صورت که اون عباراتی که ما از استاد مطهری دو جلسه پیش خوندیم در حقیقت ایشون قائل بود به اینکه عدالت و در واقع نظام درونی عدالت یه امر برون دینی است. البته یه وجه جمعی حالا اینجا میشه قائل شد بین این دو نفر. ببینید بله درسته، حالا بر اساس این عبارات نظام عدالت اجتماعی درون مایه های عدالت اجتماعی، قواعد و مبانی نظام عدالت اجتماعی از اسلام به دست میاد. خب وقتی میگیم از اسلام به دست میاد، در حقیقت از متون اسلامی، از کتاب و سنت قابل دستیابی است. اما قطعاً در اینجا اون چیزی که واسطه این استخراج و دستیابی میشه نمیتونه عقل نباشه. یعنی در واقع اینجا وقتی که عقل در کنار کتاب و سنت مطرح میشه، یکی از کارکردهای عقل اتفاقا همینه. یعنی در واقع ما به مدد عقل عملی، به پشتوانه عقل نظری میتونیم استخراج بکنیم از کتاب و سنت اون در حقیقت نظام عدالت اجتماعی رو. و همون تعبیری که جلسه قبل داشتم که من عرض میکنم و بحث امروز رو تموم میکنم، ببینید جلسه قبل عرض کردم درسته ما اینجا دو تا منبع بسیار بسیار مهم و اساسی داریم، یکی کتاب و دیگری سنت، که در واقع هر دو به نوعی در واقع وحیانی هستند. کتاب که خب وحی مستقیمه و سنت هم در واقع به نوعی وحیانیه دیگه، اتصال به وحی و منبع وحی مجرای صدور سنت هست. اما توجه بکنید این دو منبع در واقع مثل دو خورشید درخشانی هستند در عالم معارف. ولی خب اون چیزی که دریابنده و بیننده هست در این عالم عقله، درست مثل نسبت حس با این خورشید عظیم و درخشان. یعنی اگر حس بینایی ما دچار اختلال باشه یا اصلا دچار نارسایی باشه یا اصلا کار کردی نتونه داشته باشه، 10 تا از این خورشید هم که باشن در عالم حس مثمر ثمر نخواهند بود و بینایی صورت نمیگیره. بنابراین در حوزه معارف هم همینطور. در حوزه معارف درسته که ما دارای خورشیدهایی در این زمینه هستیم، ولی اگر در واقع عقلمون درست کار نکنه دچار اختلال باشه، خب دستاوردی هم از اون خورشید در واقع نداره و نمیتونه نورگیری داشته باشه. خب من بحث رو همینجا تموم میکنم. جلسه آینده من بحث رو با مقایسه ای بین در واقع عبارات علامه صدر با علامه مطهری آغاز میکنم و سراغ علامه نائینی هم خواهیم رفت. البته ما جلسه آینده انشاءالله یه مقایسه ای هم خواهیم کرد بین علامه مطهری و علامه صدر و علامه نائینی با فارابی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.